آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با حضور در محل سفارت افغانستان در باکو دفتر یادبود قربانیان زلزله اخیر در این کشور را امضا کرد. سفیر ایران ضمن تسلیت به مناسبت این حادثه ناگوار با دولت و مردم افغانستان و اظهار همدردی با خانواده های جانباختگان برای آسیب دیدگان و مجروحین این حادثه شفای کامل آرزو کرد. زمین لرزه با بزرگی 6 ریش‌تری در امواج درون زمین در ولایت کنر، نورستان، ننگهار و لغمان در شرق افغانستان روی داد. این زمین لرزه چندین پس لرزه به همراه داشت و تا کنون بیش از 2300 نفر کشته بر جای گذاشته است. وزیر دفاع ارمنستان عالی ترین مدال افتخار وزارت دفاع این کشور را به سفیر جمهوری اسلامی ایران در یروان اعطا کرد. سورین پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان عالی ترین مدال افتخار وزارت دفاع کشورش را به مهدی صبحانه سفیر ایران در ارمنستان تقدیم کرد. این مدال با پاس نقش برجسته سفیر در رشد مناسبات بین دو کشور به وی اهدا شد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در ایران در صفحه مجازی خود اعلان کرد پس از چندین سال وقفه بر اساس دستور رئیس جمهوری آذربایجان اولین پرواز مستقیم خط هوایی جمهوری آذربایجان در مسیر باکو تبریز باکو روز جمعه 14 شهریور برابر با 5 سپتامبر انجام شد. این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهد شد. سفیر جمهوری آذربایجان در ایران افزود از روز شنبه نیز پروازهای باکو تهران باکو متعلق به شرکت هواپیمایی آزال از سر خواهد گرفته شد. روابط تهران و باکو تا یک سال گذشته با سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان گسترش یافته است. قاسم جارمه توقایف رئیس جمهور قزاقستان در نشست با شیانگ ونبو رئیس هیئت مدیره شرکت گروهی سانی چین بر اجرای طرح مشترک در زمینه انرژتیکای پاک، مهندسی مکانیک و همکاری های پژوهشی و فناوری نوآورانه تأکید کرد. با گفته مقامات دو کشور، راه اندازی نخستین کارخانه تولید قطعات سیستم های توربین بادی در استان ژانبیل قزاقستان گام مهمی در تقویت پیوندهای صنعتی دو طرف است. شیانگ ونبن برنامه راهبردی شرکت سانی برای حضور عملیاتی در قزاقستان را تشریح و اعلان کرد. این شرکت در حال طراحی و پیشبرد طرح‌ها برای ایجاد نیروگاه بادی با ظرفیت 1 گیگاوات است. ناظرین میگویند که اجرای چنین طرحی میتواند بر رشد شبکه تولیدی انرژی پاک و ایجاد زنجیره تأمین منطقه کمک کند. توقایب به سابقه تعاملات اقتصادی بین قزاقستان و چین اشاره کرد و یادآور شد. در پی برگزاری نشست شورای تجارت قزاقستان و چین در پکن به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار امضا شده است. مقامات قزاقستان نیز از آمادگی برای فراهمسازی زیرساخت‌های لازم و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های فناوری محور خبر دادند. با انتصاب سید میرزایی و به سمت ریاست دفتر رئیس جمهور ازبکستان و انجام نخستین سفر خارجیش به این مقام، گمانه‌زنی‌ها درباره شکلگیری یک سلسله سیاسی جدید در تاشکند و جانشینی پدرش به شدت افزایش یافته است. سید میرزایی و دختر ارشد شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان پس از انتصاب به سمت قدرتمند ریاست دفتر رئیس جمهور اولین سفر خارجی خود در این مقام را انجام داد. سید میرزایی و 21 آگوست به قرقیزستان سفر و با صدر جبارو رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. این اولین سفر بلندپایه او در مقام ریاست دفتر رئیس جمهور ازبکستان است که در تاریخ 24 ایول به این سمت تعیین شد. این جایگاه پس از تغییراتی که در 2 سال گذشته در دفتر رئیس جمهور روی داد احیا شده است. مهلت اولتیماتوم 8 ماده اتحادیه اروپا به گرجستان به پایان رسید و تفلیس با نادیده گرفتن خواسته های کلیدی بروکسل از جمله لغو قوانین مربوط به عوامل خارجی تسلیم نشد. در تاریخ 31 آگوست سال 2025 مهلت اولتیماتوم 8 ماده اتحادیه اروپا به گرجستان به پایان رسید. این اولتیماتوم شامل درخواست های برای لغو قوانین عوامل خارجی بود. اتحادیه اروپا تهدید کرده بود که در غیر این صورت رژیم سفر بدون ویزا برای شهروندان گرجستان را لغو خواهد کرد. این اتحادیه همچنین بر آزادی رهبران و حامیان بازداشت شده اپوزیسیا که به دلیل اقدامات غیرقانونی و سازماندهنده ناآرامی ها بازداشت شده بودند اصرار داشت. این خواسته ها در نامه از سوی بئاتا گمندر رئیس اداره کل مهاجرت و امور داخلی کمیسیون اروپا 14 ایول سال 2025 به وزارت خارجه گرجستان ارسال شده بود. مقامات گرجستان اولتیماتوم اتحادیه اروپا را در موارد کلیدی نادیده گرفتند. علاوه بر این، سیستم فضایی و نهادهای انتظامی گام‌های جدید برای تقویت حاکمیت این کشور برداشتند، در حالی که به خوبی می‌دانستند این اقدامات واکنش منفی در اروپا به همراه خواهد داشت. گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری در اروپا که برای بیش از 3 دهه مسئول میانجیگری در مناقشه قره‌باغ بود رسما منحل شد. این اقدام که به شروط اصلی جمهوری آذربایجان برای امضای توافق صلح بود و تبریک مقامات آسسه و روسیه همراه شد. وزارت خارجه ارمنستان اطلاع داد که نامه از وزیر خارجه فنلاند رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا دریافت کرد که تأکید میکند روسیه سکوت برای تصمیم گیری در مورد انحلال فرایند گروه مینسک و ساختارهای مرتبط با آن توسط کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا و این تصمیم از تاریخ 1 سپتامبر لازم الاجرا تلقی میشود. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای با واکنش به اظهارات الهام علیو اعلان کرد واژگان مورد استفاده رئیس جمهور آذربایجان در چارچوب منطقه‌ای که در واشنگتن بر سر آن توافق کردیم قابل درک نیست. رئیس جمهور آذربایجان با صحبت در مورد رفع انسداد مسیرها بار دیگر از اصطلاح کریدور زنگزور استفاده کرده بود و گفت اطمینان دارم که کریدور زنگزور به زودی به بخش مهم دیگر از کریدور میانی و همچنین کریدور شمال جنوب تبدیل خواهد شد که به تحکیم صلح و همکاری چند جانبه کمک کرد و به نفع کشورهای دور و نزدیک در شرق، غرب، شمال و جنوب جمهور آذربایجان خواهد بود. تقریبا یک ماه پس از امضای بیانیه با رئیس جمهور آذربایجان، پشینیان مجبور شد به الهام علیو یادآوری کند که طرفین با چه اصطلاحات برای اجرای رفع انسداد مسیرها توافق کردند. در بیانیه امضا شده در 8 آگوست در کاخ سفید ذکر شده است که ارمنستان از طریق خاک خود ارتباط بدون مانع بین بخش اصلی جمهور آذربایجان و جمهور خودمختار نخجوان با مزایای متقابل برای ارتباط بین المللی و داخل ارمنستان فراهم میکند. با وجود پیشبینی‌های اولیه و حضور ولادیمیر پوتین و الهام علیف در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، هیچ دیدار رسمی دو جانبه میان رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور آذربایجان در شهر تیانجینچین برگزار نشد. در حالی که 25 اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به محل برای رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک میان رهبران کشورهای عضو و شریک تبدیل شده بود، برگزار نشد. نشست میان ولادیمیر پوتین و الهام علیف توجه تحلیلگران منطقه را به خود جلب کرد. پوتین و علیف در شرایط دیدار و رایزنی نکردند که منطقه قفقاز جنوبی همچنان با تحولات مهم گیاپولیتیکی روبرو است و دو کشور در موضوعات مختلف از جمله کریدورهای حمل و نقل و ترتیبات امنیتی منطقه‌ای دارای منافع و دیدگاه‌های متقابل هستند، تا کنون هیچ یک از طرفین توضیح رسمی در خصوص دلیل عدم هماهنگی برای این دیدار دو جانبه ارائه نکردند. شنوندگان عزیز مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.